از حد امور جنسی و اینجور مسائل تجاوز نمی کنه، هر وقت صحبت عشق میشه تنها همین نقش روابط جنسی رو به خاطر میارن. به همین جهت درباره شمس تبریز و عشقی که مولانا نسبت به او داشت، شاید دیده باشید که این اظهار نظر رو گفتند و تکرار کردند که بین اینها از چنین مقول سخنی رابطه‌ای بوده است. این در حقیقت ناشی از همین است که ذهنشون مشتغل فقط به همون جور امور و منحصر در همون گونه تفکرات است. البته متاسفانه قرن ما و عصر ما هم به هر حال یک برداشتی از این جور مسائل از جنبه روانشناسی داره که چنین فکری رو القا کرده و این اشخاص که چنین سخنی رو گفتن و دوست ندارم اسمی از اونها ببرم، لابد به عرضتون رسیده است. اینا در حقیقت تصویری از آنچه در ذهن خودشون هست ارائه می کنند. اما البته که مولانا رابطهش با شمس تبریزی از مقوله عشق است و عشق خود او از این رابطه به عنوان عشق تعبیر میکنه، اما نه چنان است که اون در اون معنایی است که ما میگیم عشق، لفظ دیگری و تعبیر دیگری که بتوانه این رابطه بین دو مرد بزرگ روحانی رو تعبیر بکنه بهتر از عشق در زبان فارسی وجود نداره. ولی این به اون معنا نیست که عشق مولانا و شمس از مقوله عشق لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، این عرایس شعر به اصطلاح معروف ادبا باشه، یک رابطه ایست که اصلا در وصف نمیاد، نظیر نداره. و ما چون در زندگی عادی خودمون مستغرق در اموری هستیم که به کلی فاصله داره با اون احوال، و بعد دیدیم که مولانا در سخن خودش، در غزل خودش، از رابطه خود با شمس تبریزی به عنوان عشق یاد میکنه، ما هم همین لفظ رو به کار بردیم. اما رابطه اونها ورای اینجور چیز هاست. در حقیقت این تصوری که شده است که رابطه همین از این نوعی که امروز روزنامه ها و دیگران در باره بعضی روابط اشخاص افراد میگویند، از اون نوع از اون رابطه فکر نکردند. آخه شمس تبریز در هنگام ورود بقونیه که مولانا با مولانا جلال الدین برخورد کرد، شمس تبریز حداقل 60 سال از عمرش گذشته. مولانا جلال الدین در اون هنگام که سال 642 هجری است 38 یا 40 سال داشت. باز فکر نمی کنم که اگر چنین، خب در یعنی همه خانم ها و آقایان البته به اجمال خاطرتون هست که مریدان مولانا چقدر نسبت به این تصرف و تسخیری که شمس نسبت به مولانا داشت اعتراض داشتن و چقدر دوست داشتن که هر چیز زودتر شمس بره و اونا با مولانای عزیز خودشون روز بگذارند و از مجلس او و از صحبت او مستفید بشند. آدمی که این آدم اشخاصی که چنین نسبت‌هایی در حق بزرگانی مثل مولانا و شمس تبریز گفت اظهار می‌کنند، غافلند که این اگر چنین رابطه‌ای اصلاً قابل تصور می‌بود، دیگه این همه مرید دنبال مولانا معنی نداشت که باشه از این در به اون در، در حالی که مولانا به دنبال شمس راه افتاده بود و از در قونیه تفتیش میکرد همه جا رو، از اونجا به حلب، به دمشق و به قولی حتی تا تبریز رفت. خب اگر چنین روابطی بود، اینها دیوانه نبودن، این مریدانی که عیبجو بودن، ایرادگیر بودن، به شمس، به صلاح الدین، به حسام الدین نسبت به همه اینها مکرر ایرادهایی میکردن، دنبال چنین مولانایی به راه نمیافتادن. اینو نه این از این نظر عرض میکنم که واقعا چنون قولی رو میخوام رد کنم، چون احتیاجی به رد کردن نداره، ولی میدانم که اینجور چیزها گفته میشه، متاسفانه در مطبوعات ما منعکس میشه. بعضی از هان رو که از فروید چیزی شنیدند و از این مسائل راقب میکنه که چنین چیزهایی رو یه قدری درش تأمل کنن و گاهی بپذیرن. اینو برای این عرض میکنم و الاس قول به قدری سخیف و رکیک است که اصلا واقعا در خور طرح کردنش نیست. مسئله رابطه‌ای که بین مولانا و شمس الدین هست، رابطه عابد و معبوده، رابطه خالق و مخلوقه. این که خودش یک جا صریحاً میگوید راست بگویم این سخن، شمس من و خدای من برگزاف نیست. شمس یه وجود استثنایی است در عالم عرفان و عالم تربیت در تاریخ ایران، کسی است که تونسته یک آدم در معنای انسان کامل بسازه. مولانا جلال الدین در موقعی که شمس تبریز با او برخورد میکنه، یک دانشمند، یک مفتی، یک فقیه، یک واعظ و یک مدرس درجه اول و فوق العاده مورد احترام و علاقه و تکریم شاگردان و مریدان خودش. نقله که وقتی به مدرسه میرفت، شاگردان در رکابش پیاده حرکت میکردن و او سوار بر استر این فاصله رو طی میکرد. مشهور است که در 4 مدرسه و به قولی در 14 مدرسه از مدارس قونیه، یعنی دانشگاه، وقتی میگیم مدرسه مرادمون اون چیزی است که ما امروز دانشگاه میگیم، او درس میداد، مجالس سخنرانی داشت که از هر سخنرانیش وقتی از مجلس بیرون میآمد، عده دیگری همینطور در رکابش میرفتن تا به مجلس دیگری که میخواد سخنرانی بکنه برن دنبالش. جاه فقیهانه داشت، جای پدرش رو که سلطان العلماء به اصطلاح خوانده میشد و به همین سمت و به همین عنوان در قونیه مورد تکریم و تعظیم سلطان عصر، سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی قرار گرفته بود، جای او رو گرفته بود. مورد تکریم فوق العاده بزرگان عصر خودش بود، در مجالس او همیشه این بزرگان حاضر بودند و خودشون رو مستفیض و مفتخر می‌دونستند از استفاده‌ای که از مجلس او می‌کردند. جاه فوق العاده ای داشت، اهل شهر همه نسبت به او تعظیم و تکریم داشتند، حتی اصناف از خباز و قصاب و بقال و اینها مر ارادت فوق العاده نسبت به او داشتند. اهل شهر که در قونیه، یعنی شهری که در انجیل هم اسمش در رساله بولس رسول به نام ایکونیوم ذکر شده است، در این شهر بیزانسی، در این شهر روم شرقی، هم یهود و هم نصارا زیاد بود، عدهشون قابل ملاحظه بود، هم ترک، هم فارس، هم عرب، و همه اینها از مریدان فوق العاده دلباخته مولانا بودن و مولا دائم فتوا از مولانا در امور جاریشون میخواستن. همه نسبت به او تکریم و تعظیم و انواع و اقسام اظهار خضوع میکردن نسبت. پیداست آدمی در چنین وضعی، اگر در شکل عادی باشه، چنین فقیهی، چنین مدرسی، چنین واعظ مشهوری، خب که با این اندازه تکریم تلقی میشه، خالی از غرور و جاه غرور و رعونت فقیهانه نیست، فکر میکنه که با یک اشاره او، با یک سخن او، با یک حکم او اشخاص روششون، شیوه هاشون رو عوض میکنن، اطاعت میکنن از کلام.
مجموعه سخنرانی های دکتر عبدالحسین زرین‌کوب برای اولین بار در این برنامه خدمت شما عزیزان تقدیم می شود.
حالا این چنین آدمی رو شمس تبریز موفق شد که دگرگون کنه، او رو خرد بکنه و بعد از اینکه خرد کرد خمیر بکنه و از این خمیر یک چیز به کلی تازه درست کنه که در تاریخ فرهنگ ایران و میتوانم به استناد قولی کسی مثل نیکلسون و دیگران عرض کنم که در مقیاس تمام عالم بزرگترین اثر عرفانی عالم رو در تمام قرون به وجود آورده است، چنین آدمی رو از این خمیر ساخت. مولانایی که خودش میگوید واعظ منبری بودم، زاهد کشوری بودم، یک چنین کسی رو به جایی میرساند که تمام این تعینات و تعلقات و این چیزایی که از انسان یک فقیه مغرور فوق العاده سختگیر میسازه چنون کند که غرق در ذوق و شعر و هنری بشود که در نزد فقها با نظر قبول تلقی نمی‌شود. او رو به موسیقی و به وجد و ذوق بیاره چنون که در بازار زرکوبان وقتی عبور می‌کنه صدای تق تق چکش زرگران او رو چنون بی خود بکنه که بی اختیار این مردی که به عنوان یک استاد بزرگ، به عنوان یک واعظ و یک فقیه اونطور عصا قفل داده راه می رفته است، یک دفعه به هیجان در بیاد و بریزن پایین و دورور مولانا. آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش غفلت برکن. این رقص نه این است که اظهار لهو و به اصطلاح تظاهر به اون چیزی که حالی که در آدم وجود نداره هست و فقط برای تفریح باشه، معنیش این است که یعنی این وقار، این به اصطلاح جلال مصنوعی رو که لباس فقیهانه و مقام استاد به این آدم داده است، به این راحتی بتونه ترک بکنه. اگر این رو شمس خرد نکرده بود و او رو از اون حالت خیلی به اصطلاح مغرور رو از خود راضیه که معمولا برای چنین فقها مخصوصا در جوانی، در سنین جوانی بیشتر رخ میدهد، بیرون نیاورده بود، خب مولانا یک دانشمند میشد در ردیف این همه دانشمندی که توی تمام کتاب ها مثل ابن خلدون هست. اسمارو از اون بیشتر نبود، صاحب یک مقدار تحقیقاتی در مسائل فقه و اصول و حدیث و اینجور امور میشد و از اون تجاوز دیگه نمی کرد. اما یک آدم تازه خلق شد با تصرفی که کرد، که شمس در وجودش کرد. شمس یک مربی بود، خودش میگوید من، مردم خیال میکنن که مولانا مرید شمس بود، چنین نبود. خود شمس میگوید که من برای به جستجوی مرید نیامدم، به جستجوی شیخ آمدم. من دنبال کسی از این مردم، کسانی از علما میگردم که آمادگی خود، آمادگی این رو داشته باشن که از خودی خودشون بیرون بیان، خلاصی بیابن و انگشت بر رگ چنین آدمهایی میگذارن. برخوردشون البته شنیدید و خوندید.
دوستان، و علاقه‌مندان برنامه سخن و سخنوران. از همراهی شما با این برنامه که گنجینه‌ای از سخن سخنوران روزگار ماست سپاسگزاریم. به این امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شود. با ما همراه باشید.
چنون عجیب است که شکل افسانه گرفته، برای اینکه نرم کردن و له کردن و خمیر کردن یک چنین فقیهی که خودش خطیب است، پدرش خطیبه و واعظه، جدش خطیب و واعظه، باز هم بالاتر تا هرچی یادش میاد، خانواده محترم، خانواده معروف در ماورای النهر، این آدم رو چنون بکند که در مجلس او مردم عادی آمد و رفت کنند و او با اونها صحبت بکنه و در خور فهم اونها حرف بزنه. مردی که برای شعر و شاعری ننگ بودسته، خودش نقل میکند که اگر من در شهر خودم بودم هرگز، یعنی اگر در شهر خودش بود شمس تبریز رو نمیدید، گفت اگر من در شهر خودم بودم هرگز به شعر و شاعری و به اینجور امور اشتغال حاصل نمی کردم. در شهر خودم اگر بودم کارم علم و فقه و دین و این چیزها بود. حالا من برای خاطر عشق شما دوستان و عزیزان است که به شعر و شاعری می پردازم. مثل این که اگر یک کسی دوستانش رو دعوت کنه به سیرابی، به شکمبه با اصطلاح، غذایی که از شکمبه درست می کنه. این آدم البته در عصر خودش رو باید در نظر بگیریم، کسی که شکمبه با درست میکنه برای مهمانش، دستش رو توی این روده و این چیزهای احشاء حیوان فرو میکنه، کثیف میشه، خونابه فلان اینا. میگوید که من که وقتی شعر میگویم و به اینجور چیزها قصه میپردازم، میدونید که مثنوی یکی از بزرگترین مجموعه های قصه های رمزی و پرمعنای زبان فارسی است. من وقتی شعر میگویم و قصه میگویم حال اون کسی رو دارم که داره شکمبه با برای مهمانش درست میکنه. برای خاطر شما عزیزان من است که دوست دارید شعر رو، که دوست دارید قصه رو، من خودم رو تا اینجا پایین میارم. و الا اگر در شهر خودم بودن اینجور نمیشد. درست میگه، اگر در شهر خودش بود امکان نداشت، یعنی به شمس نمیرسید، چیزی مثل سلطان العلمای پدرش بهاءالولد بود، چیزی مثل حسین خطیبی پدر بزرگش بود، چیزی مثل رضی الدین نشابوری بود که هم شاعر بود هم فقیه بزرگی بود، از اینها تجاوز نمیکرد. ولی این یه چیز تازه، یعنی یک تیپ تازه در جهان به وجود آمد که اصلا به همون یکی منحصر مونده است. دیگر نه کسی تونست تقلید کنه و نه کسی تونست خودش رو بسازه. پسرش سلطان ولد هم سعی کرد خودش رو، کار پدرش رو تقلید کنه، ولی خیلی تفاوت هست. این یکی رو، این مخلوق شمس، و اگر اون نسبت به شمس اینجور اظهار خضوع میکنه و اظهار عشق میکنه، عشق نیست، عبادته، پرستش است. منتها برای پرستش، چون پرستش خاص خداوند است، لفظ رو به کار نمیبره، به لفظ عشق متمسک میشه و لفظ عشق رو به کار میبره. برخورد شمس و مولانا به علت تأثیر عجیبی که شمس داشته است شکل افسانه گرفته. اصلا تصور این که یه ملای مقتدر متنفذ و یک فقیه جامدی غیر قابل نفوذی تبدیل بشود به هیچ، باید چقدر این تأثیر قوی باشه. میگویند که در راهی، یعنی شمس تبریز آمده بود، به قونیه وارد شده بود و در لباس، البته شمس تبریز هم عارف و کامل بود، منتها از اونایی بود که نمیخواست حقیقت حالش بر همه مردم معلوم باشه. وارد این شهر شده بود، رفت در یک کاروانسرایی که تجار اونجا متاع میرفتن و متاعشون اونجا میبردن، یک حجره هم مطابق معمول گرفت، در اون رو از خونه که بیرون می آمد قفل کرد، لباس عادی که معمول بازرگانان پایین بود پوشیده بود و در حجره رو چنان قفل سنگینی زده بود که همه خیال می کردن این چه بازرگانیست و چه کسیست. در هنگامی که وارد شهر شده بود و از معابر و گذرگاه های شهر عبور می کرد، با موکب مولانا مواجه شد که مردی فقیر و استاد و واعظ و مدرس با نهایت تمتراق و با نهایت تبختر داره حرکت میکنه، شاگردانش پیاده در رکابش دور شوید و کور شوید میگویند، و رفت جلو. انان مولانا بر استر سوار، انان استرش رو گرفت، گفت سر راف عالم معنا یا عالم معانی، چی میگویی؟ محمد بزرگتر بود یا بایزید؟ بایزید بسطامی.
سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چه نور هستیم، چه تاب هستیم، که ما و آفتاب هستیم، مگر آن یار قلب جو ز کوه و غار می آید. سبوی می چه می جویی، چه می جویی، دهانش را چه می بویی، چه می بویی، تو پنداری که او چون تو از این خمار می آید. چه خوردی
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا